شما که متخصص طب سنتی هستید، حوزه طب سنتی ما اصلا با حوزه طب معمولی و علمی ما تفاوت داره؟
باز هم یک بار دیگه از سوالای زیبای شما تشکر میکنم. بسیار زیباست. عرض کنم که این یکی از آرزوهای دیرین بنده و سایر همکاران و دانشمندان ایران زمین هست که ما این دو طب رو آشتی بدیم، که این دو طب اصلا جدا نیستن.
منم حاضرم کمک کنم به این آشتی کنم.
بسیار عالی. دقیقاً بتونیم ما بین این دو تا رشته اون تلفیق لازم رو، این دیدگاه رو ایجاد بکنیم که طب سنتی و مدرن نداره، ولی با توجه به روش‌ها و با توجه به روش‌های تشخیص و درمان در هر حوزه، هم تشخیص و هم در حوزه درمان، یه تفاوت‌هایی ایجاد شده که اینها رو به این اسم صدا میکنن. و الا طب سنتی با طب مدرن هیچ فرقی نداره. ما اگر یک زوائد غیر علمی و غیر اصولی در طب سنتی ببینیم، بایستی در رفع اونها تلاش بکنیم، بایستی در اصلاح تفکر جامعه نسبت به بعضی از رفتارها حتما اصلاح ایجاد بکنیم. اینی که بعضی ها در سلامت کامل میرن اقدام به یکی از روش های طب سنتی میکنن، همون مثالی که زدم خدمتون، مثلا چند تا دارو رو با هم قاطی میکنن که حالا میخوان سلامتیشون افزایش پیدا بکنه، بعد بدتر هم خواهد شد. این طب مدرن میاد تشخیص رو راحت میکنه. من به جرات بگم، در تو تجربیاتم پی بردم، طب مدرن، حالا چون من مجبورم الان این اسمو بگم، ولی همیشه دوست داشتم بگم طب، نه اینکه بگم سنتی و مدرن رو جدا بکنم. طب امروزی خب در تشخیص یک مقدار بیشتر کار کرده، نمیتونم بگم قوی تر عمل میکنه، میتونم بگم بیشتر کار کرده و ملموستره.
حوزه استفاده از وسایلی که در اختیارشونه برای تشخیص بیماری ها بیشتره.
دقیقا.
و متخصصین طب سنتی ما از گذشته تا به حال، من یادمه مثلا ممکنه تو زمان ابوالحسین رو نمیگم، اون موقع من یادم نیست،
من یادمه
دکترهایی رو که با نگاه کردن به زیر چشم مثلا میگفتن که این بچه مبتلا به مثلا بیماری زردیه، این بچه فلان مشکل رو داره. الان بدون این که من برم آزمایشگاه، هیچ درمانی برای من، اقدام عملی برای درمان نمیشه. این یه قسمتش درسته، ولی یه قسمتش من نیازمند درمان اضطراریم.
الان من همین آشتی رو تو زبان
به این دلیل
خدمت شما دارم. مثلا زردی رو فرمودید، چقدر عالی. یه مثالی ما الان تو کتاب‌های تکست پزشکی و در تمام دنیا داریم که بیلی روبین خون رو از میزان زردی نقاط مختلف بدن تشخیص میدن. میگه مثلا اگه شما در جایی بودی آزمایشگاه در اختیارتون نبود، اگه زردی فقط در اسکلرا یا سفیده چشم باشه اینقدر، مثلا 5، اگر در زیر چشم نفوذ کرده باشه اینقدر، اگه به گردن و سرسینه رسیده باشه مثلا 11 یا 12، اعداد ارقام الان دقیق در خاطرم نیست، حدودی خدمتتون میگم، اگه به کف دست رسیده باشه که شما دست رو یه فشاری میدین، وقتی که برمیداری به جای سفیدی زردی میبینی.
بله.
این معاینه ایست که پزشک انجام میده، پزشک امروزی، طب مدرن. وقتی که کف دست رو فشار دادی سفید شد، جای سفیدی یعنی خون که رفت کنار، شما زردی ببینی، اونجا مثلا بیلیروبین یه عددیه که فکر میکنم 15 باشه. وقتی که به کف پا رسیده، در کف پا دیده بشه که مثلا 18 و 19 و به بالا هستش، خب شما حساب بکنید، همون فرمایش دقیقه که شما گفتید، ابزاری ما اون موقع نداشتیم زردی رو بر اساس معاینه پزشک. و اون الان خب اون طب سنتی میتونه بیاد بگه که من میخوام دقیق‌تر و بر اساس آزمایشگاه بیلیروبین رو با رقم دقیق تعیین بکنم که درمان رو شروع بکنم. خب این چه منافاتی داره؟ این دوتا طب دارن و هم آشتی میکنن به این وسیله،
کمک میکنن.
ببین
من بعضی وقتا فکر میکنم خب یک زمانی گذشته، اصلا نافی حرف شما نیست که طب سنتی فقط گیاه نیست، به هر حال از طبیعت کمک گرفته میشه.
بله.
توی سنت های ما.
بله.
که همه چیز توی طبیعت سرشاره دیگه، یعنی خداوند کریم بسیاری از درمانها رو در طبیعت قرار داده. حالا چشم دل باز کن که جان بینی، باید اون چشم دل باشه و تجربه هم باشه و تحصیلاتش هم باشه. خب یک دوره طی شده برای که از اساره مثلا فلان گیاه که در طبیعت وجود داره، یا فلان درخت، یا هر چیز دیگه‌ای، یا به قول شما ماهی که از دریا صید میشه، یک قرص تهیه بشه.
احسن، بله.
شما که نفع نمی کنید استفاده از این قرص رو؟
به هیچ عنوان، بله، کاملا درسته. اصلا شاید بگم که اون راهی که طب مدرن رفته، اون چیزهایی که در طب سنتی مورد استفاده بوده و خوب بوده و اثرش دیده شده به تجربه، از روی اون به صورت قرص در آورده. همین استامینوفن ما، شما فکر میکنید از چی تهیه میشه؟ شما در طب سنتی میبینید که پوست درخت بید رو به عنوان ضد تب استفاده میکنن.
پوست درخت بید،
بله. و این قرص های ضد تب امروزی ما هم همونه، چه فرق میکنه؟ یا فرض بکنید که از گل انگشتانه برای بیماری قلب استفاده میشه. الان قرص قلب از دیجیتوکسین یا دیگوکسین از گل انگشتانه هنوز گرفته میشه. الان شما اگه گل انگشتانه بکاری یه جا، بعد بخواییم بفروشیم، باید بفروشیم کشورهایی که این رو حالا تکنولوژیشو دارن، بکنم حالا نمیدونم جدیدن در ایران هم باشه یا نه. از روی این گل انگشتانه که به نام دیجیتوم اسم انگلیسیش هست، قرص دیگوکسین دیجیتوکسین که برای قلب هست و بهترین و قوی ترین قرص برای نارسی قلبی داره ساخته میشه. خب این چه منافاتی داره؟ همون چیزهایی که به تجربه ثابت شد برای دانشمندان پیشین ما، حالا به روش علمی از روش دارو ساخته میشه و استفاده میشه.
یک ارتباط تلفنی داریم. سلام عرض میکنم خدمتون، خودتون معرفی بفرمید و بگید که از کجا تماس میگیرید. صدای من میشنوید؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشید، وقتتون بخیر.
وقت شما بخیر.
سلامت باشید. مکتبی هستم از تهران.
آقای مکتبی.
بله.
بله.
خواهش می‌کنم. من البته جناب آقای دکتر معصوم زاده رو خدمت شما خیلی رسیدم. من خیلی خوشحالم که صداشون رو میشنوم و خواهشم عبد نمی باشم در خدمتم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت آقای مکتبی. ایشون از مراجعین بسیار عزیز ما هستن. اصلا صدایشون رو شنیدم، یادآور خاطرات درمان‌های بسیار موفقی بود که توی سالهای پیش انجام دادیم و همینه که من بعضی وقتها میگم ما در درمان پیشروی بیشتری در طب سنتی داریم.
سلام
مجدد عرض میکنم خدمت شما آقای مکتبی. خوشحالم صدا شما.
سلامت باشید. در ارتباط با طب سوزنی که من خیلی خدمت شما رسیدم، الحمدلله هم نتیجه گرفتم خودم و دوستانی که اومدن خدمت شما. میخواستم ببینم در ارتباط با طب سنتی، مثال اگر یک کسی سرطان یا سرطان معده داشته باشه، مثلا میشه از طریق طب سنتی استفاده کرد نتیجه گرفت، یا داروهای سنتی؟
قطعا همینطوره. ببینید، بله، سوالتون تکمیل شد.
بله.
عرض کنم خدمتتون که حالا اشاره به طب سوزنی هم کردین، طب سوزنی هم جزء طب سنتی ما هستش و در واقع طب سنتی چین بوده، ولی ظاهرا اشاراتی از طریق علمای طب سنتی ما هم به طب سوزنی شده. حالا اونو بحثش به جای دیگه موکول میکنیم. اما در مورد سرطان معده و کلا همه سرطان ها، با توجه به اینکه درمان چند بخشه در سرطان، قطعا ما در طب سنتی درمان های بسیار بسیار خوبی داریم، بسیار اثر بخشی داریم. اون چه که تلفیق شده هست با طب امروزی، اون قسمت کاهش درد و کاهش علائم هست. یعنی قسمت هایی که لازمه کاهش علائم نسبتی به بیماری سرطانی چه در معده چه در جای دیگه باشه، طب سنتی بسیار خوب عمل کنه. در بعضی جاها، من اینو خدمتتون بگم، درمان های ترکیبی و پیچیده‌ای پیشنهاد شده در طب سنتی چه تحقیق کافی و اون قضیه آژه، حالا من تو بحث گفتم هنوز تپ بندر و تپ سنتی ایجاد نشده، ولی نتایج خوبی در درمان سرطان و با تپ سنتی و اون فرمول های پیچیدشون ظاهر شده. اما اون نکته که در تپ سالمندی قابل اشاره است، اون شیرین بیان که در واقع قوی ترین داروی برای معده داده میشه هم در زخم هم در سرطان، در سنین میانسالی باز هم مؤثر هست، منتها به دلیل اینکه افزایش فشار ایجاد میکنه این شیرین بیان رو همچنان میتونن استفاده کنن با کنترل فشار.
بله.
یعنی کنترل فشار انجام بشه و از همون رژیم درمانی شیرین بیان و البته ترکیب پیچیده داره برای اینکه ما علاوه بر علائم بخوایم خود سرطان رو هم درمان بکنیم، که اینجا جای بحث تخصصیش نیست، ولی قطعا در بسیاری از سرطان‌ها سنتی میتونه مؤثر و یا لااقل به عنوان کمکی در درمان‌های امروزی هم وارد بشه.
بله. آی دکتر، در ارتباط با همه شیرین بیان که شما فرمودید، من طبق شنیده یا مطالعاتی که کردم خب خیلی خاصیت ها داره، خیلی مثلا برای درمان ترک لای انگشت پا، برای معده، چوبش نمیدن، برای سرفه و خیلی فواید دیگه. و این طب سنتی بزرگترین فایدهش اینه که یه مقدار آدم از داروهای شیمیایی دور میکنه. و یه چیزی برای من جای سواله، این که چرا باز این طب مدرن اینقدر جلوی این طب سنتی رو میخواد بگیره؟ چرا این طب سنتی که واقعا برای سلامتی مردم خیلی مفیده چرا زیاد نمیاد رو؟ چرا زیاد تبلیغاتی بابتش نمیشه؟
بله بله، متاسفانه همینطوره.
ما همه تلاشمون داریم میکنیم برای که این دوتا رو آشتی بدیم. اختلاف نندازیم دیگه.
دقیقاً همینطوره و این آرزوی ماست و این واقعا جای سوال و جای تأسف، البته های مکتبی جای تأسف و افسوس داره که این آشتی باید صورت بگیره و شاید علتش، حالا من نمیتونم بگم، علل گوناگون داره، ولی یکی از ضعف‌های بزرگ ما در دانشکده‌های مدرن، در دانشکده‌های پزشکی اینه که اصلا از همون ابتدا یک بخشی یا یک واحدی مربوط به این درس رو نگنجوندن و مطالعات رو واگذار کردن به خود دانشجویان پزشکی بعد فارغ التحصیلان. اگه این ضعف برطرف بشه شاید این اتفاق فرخنده‌ای که شما میگید بیفته و دیگه این پزشکان امروزی زیاد چپه نگیرن. پزشکان ما الان خیلی هاشون قانع شدن به این قضیه، مخصوصا فارغ التحصیلان جدید، ولی وقتی که این مطالعاتشون در دوران دانشجویی کم باشه شاید حالت جپه گیری پیش بیاد.
آقای مکتبی اگر سوال دیگه هست بفرمایید، در خدمتتونیم.
خیلی ممنونم، لطف کردید. ممنون از لطفتون.
خواهش میکنم، از شما تشکر میکنم. خواهش میکنم، خدا
نگهدار. زمینی که داشتید شما با آقای مکتبی صحبت میکردید، پیامکگونه ای مطرح شد از طرف گوشی من که خب اگر دعوایی نیست چرا اصلا اسمشو گذاشتید طب سنتی؟ که من خدمتتون عرض کنم، من میگم به جای آقای دکتر اجازه دارم، آقای دکتر از همون ابتدا هم فرمودن، گفتن ای کاش من اصلا میگفتم طب.
بله بله دقیقاً.
ای کاش این گونه بود و انشالله که این گونه خواهد شد اصلا طب. منم اولین سوالم همین بود، آیا منافاتی دارن این دوتا با هم دیگه؟ آیا تفاوتی دارن؟ تفاوت که ندارن، شاید یک مقدار ارجاع به سنت‌های گذشته برای درمان بسیاری از بیماری‌ها، اگر اشتباه می‌کنم جایی حتما بفرمایید آقای دکتر، فراموش شده باشه که طب سنتی داره اونو یادآوری می‌کنه که این قرص‌ها همون هاست، این داروها همون هاست، ضمن این که ما رو پرهیز میده از مصرف بسیار زیاد قرص‌هایی که داره عوارض مختلفی ممکنه باشند، به همون گونه میگه داروهای گیاهی هم ممکنه همین عوارض رو داشته باشن. من یادمه چند دقیقه پیش بود که گفتم اشاره کردیم به همون شعر مولاناس فکر میکنم، عاقبت سرکنگمی
بله بله بله
روغن بادام تلخی میفوزود.
بله.
اینی که کسی که آشنا به شیوه طب سنتی نباشه، حتی اشاره کردیم که مراجعه به عطاری و خریدن سر خود داروهای گیاهی هم بدون توصیه و تشخیص پزشک و کسانی که آگاهن به این امور درست نیست. درست میگم؟
دقیقاً همینطوره. و ما اگر به جای داروها از توصیه های تغذیه‌ای و اصلاح سبک زندگی استفاده کنیم خیلی بهتره. یعنی شاید طب سنتی بتونه این توصیه رو برام بکنه. اتفاقا حالا بد نیست که من اشاره بکنم به مواردی که برای افراد سالم و در سنین بالا ضروریه. اونم با توجه به اینکه حالا برنامه‌تون فرمودید مربوط به میانسالی تهیه میخواد بشه، فرقی نمیکنه، این اصلاح سبک زندگی در هر سنی خوبه، ولی در سنین بالا چند تا نکته هست که در اصلاح سبک زندگی باید عرض بکنم. در تغذیه سعی بکنن که حجم کم و دفعات بیشتری استفاده بکنن، یعنی 3 وعده رو به 4 یا 5 وعده برسونن،
که این در طب جدید هم گفته میشه.
دقیقاً همطوره، بله. از سردیجات کلن پرهیز بکنن، چون مزاج در سنین بالا به سرد و خشک میرسه.
الان شما فرمودید که اگر نمیتونن شیر استفاده کنن، از این وسیله استفاده کنن برای کاهش. یکی کسی هست که ماست دوست داره، دوغ دوست داره، اینها همه سردن،
با یه گرمی اون رو اصلاح میکنه، یه مصلحی مثل زنجبیل که بهترینشه، یا گرمی های دیگه
برده. اون میتونه به شیر و ماست هم
اضافه بشه، بله. اینم در طب سنتی و حتما شام بخورن، شام خوردن جلوی یبوست رو میگیره. روده این عزیزان و کلن همه، حالا کسایی که حرکت رودشون کمه، مثل یک رودخونه ایست که اگه آب درش جریان پیدا نکنه رسوب میکنه. برای جلوگیری از رسوب این جریان آب باید مداوم باشه، حتی اگر کم باشه. یعنی اگر شام نخورده بخوابن، شما تصور بکنید که یک فردی میخواد ساعتهای متوالی بدون حرکت غذایی بخوابه. خب صبح بیدار میشه در حالی که 8 ساعت یا بیشتر یا کمتر دستگاه گوارش کار نکرده. این رسوب در این دستگاه بیشتر خواهد شد، یعنی ماندن مواد دفعی و یبوست بیشتر. به خاطر همین استفاده از وعده های بیشتر و حتما شام، چون بعد از شام شما میخواین بخوابین، این روده باید حرکت و کار بکنه. یک ببینید این بقیه قسمت های بدن که میگیم شما با بدنت ورزش بکن که اونجا مثلا این عضله دستت مثلا نخوابه، و عضله روده هم همینه.
بعد کار بکنن تو تکلیف ما رو مشخص کنید. یک عمر به ما گفتن که شام نخورید.
بله، اون شامی که منظورم اینه که یه چیزی برای غذا، بازم سوال بسیار زیباییه، ما نگفتیم مثلا این شام چون خیلی لازمه شما یه بشقاب کنی بکشین جلوتر، ولی یک لیوان شیر گرم میشه یک شام، یا یک مقداری کشمش مویز، مقداری حالا غذاهای سبک میشه شام. این رو استفاده بکنن. و در مورد افسردگی که خیلی اشاره نشد بهش، باید حتما مراقب باشن که افسردگی در طب سنتی و طب امروز فرقی نمی کنه، چون یکی از درمانهای قطعیش ارتباط با دوستانه. عزیزانی که میشنون امروز هم به صله رحم بپردازن، هم افطاری برای دوستان بدن.
واقعا این روزها روزهای صله رحم هم هست. البته همه روزها به نظر من میتونه بهانه‌ای برای این باشه، مخصوصا این روزها دور همیا بیشتر شده. روزها روزهای شهادت مولد تقیان، ماه رمضان، افطاری ها، خیلی خانواده ها دور هم جمع میشن. یادمون باشه در این چند دقیقه وقت باقی مونده به روزداری هم اشاره کنیم. میفرمایید؟
خواهش میکنم.
من رشته کلام رو نگیرم.
خواهش میکنم، لطف میکنه. شما عرض کنم که حالا در مورد گوشت بگم که گوشت مرغ و گوشت طیور کلن برای این سن مفیده. در غذاهای بهشتی ها آمده که و لحم طیر مما یشتهون، یعنی از گوشت پرندگان هرچی اشتها بکنن در اونجا مهیاس، سوره واقعه هستش. خب گوشت پرندگان قطعا برای این سن و همه سنین بهتر از گوشت قرمز هست، و اون چه که اشتها دارن مخصوصا گوشت بلدرچین برای این سن بسیار بهتره. حمام با آب ولرم انجام بشه، آب سرد یا آب خیلی گرم که بعضیا فکر میکنن جکوزی خوبه. اینجا ممنوعیتش رو اعلام بکنم که این سنین با اون قدرت الاستیسیته رگ رو نداره، به اون صورت رگ هاشون نمیتونه خیلی خودش رو با آب حوضچه های سرد و گرم تنظیم بکنه. مراقب باشن مخصوصا اونایی که عادت نداشتن از سنین قبل، شروع نکنن فلبداهه برای آب حوضچه های آب سرد و گرم و تبدیل ناگهانیشون، اینم براشون ممنوعه. و در این سنین کلن هر گونه تغییر عادتی ممنوعه، به همون شکلی که تا الان کار میکرده، هم بدنشون هم ورزش ها. ورزش ها هم همینطور، ورزش های سنگین و کششی نکنن به بهانه اینکه حالا میخوام سلامتی به دست بیارن ورزش باید بسیار ملایم و در حد پیاده روی، اگرم میخوان ورزشی سنگین تری رو شروع بکنن شیب گرم کردن بدنشون بسیار ملایم باشه، نه اینکه 10 دقیقه گرم کنن بعد ورزش بکنن، شاید نیم ساعت لازم باشه بدنشون رو عادت بدن
گرم کنن و بعد ورزش کنن. من نمیدونم چقدر زمان داریم که بتونیم یک دقیقه، تو یک دقیقه شما یک توصیه کامل به ما بکنید، چه کار سختی بهتون دارم.
خواهش میکنم برای تمام سنین، مخصوصا برنامه شما که راجع به سن بالاست، خودم عمدن توی آخر مطالبم میخواستم عرض کنم که تغییر عادت به طور کلی ندید، اون چیزی که بدنتون عادت کرده مثل دریست که روی پاشنه سالها چرخیده و حالا راحت باز میشه. اگه شما دستکاری بکنی یا عادت جدیدی اضافه بکنی یا به هوای اینکه میخوای یه داروی جدیدی چه گیاهی غیر گیاهی اضافه بکنی یا یه ورزش سنگینی یا همون که گفتم مثلا جکوزی فلان، بیشتر اذیت میشی. تغییر عادت در این سن معمول.
سپاسگزاری میکنم از شما که همراه ما بودید، سپاس فراوان از آقای دکتر معصوم زاده که من خودم به شخصه خیلی استفاده کردم، انشالله که شما هم استفاده کرده باشید. تا چشم و چراغ دیگه، خداحافظ. چشم و چراغ دلتون انشالله همیشه روشن مونه. آقای دکتر ممنون، خدا
خواهش میکنم. بنده هم خداحافظی میکنم از شما.
برنامه چشم و چراغ تقدیم شما عزیزان شد. شما سالمندان و بازنشستگان که چشم و چراغ خانواده، خانه و فامیل و همه ما هستید، امیدوارم هر جا این تنتون سلامت باشه. دوستان خوب شنونده، به اطلاعتون میرسونم که مراسم سومین شب قدر با قرائت دعای جوشن کبیر توسط کربلایی حمید خوشنود، سخنرانی و مراسم احیا با حضور حجت الاسلام احسان بیازهرانی و مداحی کربلایی امیر محمد رئیسیان در مسجد بلال صدا و سیما برگزار میشه. اما مراسم احیا به صورت زنده و مستقیم از شبکه رادیوی گفتگو هم پخش خواهد شد و شما عزیزان شنونده رادیو گفتگو میتونید از این شبکه رادیویی همراه باشید با مراسم پرفیض شب احیا در سومین شب از شبهای قدر. هر جا هستین لحظات خوبی براتون آرزو داریم و از همه شما روزداران التماس دعا.
در اون زمان علی علیه السلام یه طبقه منافق امثال امرئاس و معاویه پیدا شده بودن که اینها عالم بودن، دانا بودن، میدونستن والله علی را از دیگران بهتر میشناختن. این شهادت تاریخ است که علی، که معاویه به علی ارادت داشت و با او میجنگید، ارادت داشت میجنگید. دنیا طلبی، آقا دنیا طلبی، هرس، عقده روحی داشتن، از اینها غافل نمون. دلیلش این است که بعد از وفات علی علیه السلام، بعد از شهادت ایشان، هر از صحابه نزدیک علی می آمد می گفت علی را برای من توصیف کن، کردن عشقاش جاری می شد، می گفت هیهات هیهات ان یلد الزمان به مثل ابل حسن قریب این آزمون، می گفت هیهات که دیگر روزگار مانند علی انسانی را بیاورد، هیهات. افرادی بودن مثل امرهات، مثل معاویه، علی رو می شناختن، حکومت علی رو می شناختن، هدفهای علی رو می شناختن و می دانستن. اما دنیا طلبی امانشون نمیداد. این طبقه زیرک منافق همیشه از این خشک مقدسها به عنوان یه تیر برای زدن هدفهای خودشون استفاده میکرد، همیشه استفاده میکرد. و این جریان آقایان همیشه والله در دنیا ادامه دارد. این مشکل بزرگ برای علی همیشه در دنیا هست، همیشه منافق هست، الانشم والله معاویه و امرهاس هست، در لباسهای گوناگون هست. و همیشه ابن ملجمها و خشک مقدسها و تیرهایی که ابزار دست شیطانها هستن هستن، همیشه آماده ها برای گول خوردن ها هستند و برای تهمت زدن ها که مثل علی رو بیان دیگن آقا کافر شد، مشرک شد.
اما فرو بردن خشم در برنامه نه به نقطه جوش.
نه نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشی الهی مراقبم باش.
به نام خدایی که ستار العیوبه. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امام کاظم علیه السلام در یک روایت بسیار زیبایی فرمودند که کسی که خشم خودش رو فرو ببره در حالی که قادر بر اجرای خشم خودشه، خداوند قلب او رو در قیامت پر از امن و ایمان می کند. به به، عجب روایت قشنگی. کسی که بتونه خشم خودش رو فرو ببره در حالی که می تونه عصبانی بشه ها، ولی مسلط بشه، روز قیامت خدا قلبش رو پر از امن و امنیت و ایمان قرار میده. امیدوارم که ما بتونیم این گونه باشیم، این گونه عمل بکنیم. البته در ماه مبارک رمضان تمرین خوبیه که بتونیم بر خودمون مسلط بشیم، خدا انشاءالله کمکمون کنه. اما موضوعی که در این جلسه خدمت شما هستیم راجع به بحث اون تغییراتی که در زندگی ما اتفاق میفته که بر خلاف میل ماست. من جا داره تشکر بکنم از عزیزانی که نویسنده برنامه هستند و این موضوع و این موضوعات و مسائل ناب رو به ما میدن که ما مطالعه کنیم تا خدمت شنوندگان عزیز مطالب رو تقدیم بکنیم. ببینید خیلی جا هستش که یه سری تغییراتی تو زندگی اتفاق میفته که مخالف میل ماست. خب این چقدر میتونه رو خشم ما و رو عصبانیت ما اثر بذاره؟ من که میگم خیلی. مثلا شما میبینید که یه اتفاقی تو زندگیتون افتاده، یه تغییراتی که مثلا مخالف میل شماست. اینجا باید چگونه رفتار کرد واقعا؟ ای کاش نظرات شما رو بیشتر میشنیدیم که واقعا باید چجوری اینجا ما برخورد بکنیم که کسی که باهاش داریم زندگی میکنیم ها یه سری حرکاتی انجام بده که مخالف میل ماست. اگر اون تغییرات، خوب دقت بفرمایید، اگر اون تغییرات به حق باشه باید تسلیم بشیم. نمیشه که حرف ما باشه که فقط یه جا حتی آقا اون تغییرات به حقیه، درستیه، بعضی از تصمیمات درسته. اینجا من باید کوتاه بیام، البته اگر عقل خودم نکشید باید از کسی مشاوره بگیرم، اینجا باید کوتاه بیام. اما یه جا هست نه، حق نیست و جا داشته که مشورت صورت بگیره. خب اینجا ما میگیم باز هم عصبانیت، باز هم خشم اینجا جایگاهی نداره، باید از راه خودش وارد بشی. ببینید شنوندگان عزیز، بذارید راحت بهتون بگم، با خشم عصبانیت ما نمیتونیم کار رو پیش ببریم، بلکه کار خیلی بدتر جلو میره، بلکه کار اصلا زمین میفته. دقت فرمودید؟ اصلا کلن در این برنامه ها میخوایم خدمت شما عرض بکنیم که ما از قدرتی همچون صبر، از قدرتی همچون متانت، از قدرتی همچون بزرگواری و بردباری باید استفاده بکنیم. دقیق فرمودید. لذا فکر نکنیم که اگر یه جایی هم برخلاف میل ماست ما میتونیم عصبانی بشیم، حق داریم عصبانی بشیم. نه نه نه، این حق رو هم حتی ما نداریم، بلکه باید با بردباری، با صبر، حتی با مشورت، حتی با کسی که قبولش داریم، با او در میان بذاریم، چه زود برای خودمون فتوا صادر نکنیم که خب اینجا جا داره که من عصبانی بشم. نه، با صبر و بردباری انشالله باید اون